خدمت سلطنت خلبانان سرفراز و از جان گذشته ایران عزیز خواهیم بود به عنوان حسن ختام برنامه امروز به ترتیب. نخست در خدمت امیر سرتیپ دوم خلبان بازنشسته دکتر احمد مهرنیا خواهیم بود. ایشون در حال حاضر محقق و پژوهشگر دفاع مقدس و استاد دانشگاه های نظامی هستند. امیر مهرنیا خلبان هواپیمای F-5 بودند و در حال حاضر هم از همکاران و مدرسان هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی هستند. امیر کتاب های فراوانی هم نوشتند که از جمله اونها کتاب حمله به الولید و ستاره های نبرد هوایی منتشر شده و در دسترس شما دوستان هست. من خدمتون عرض بکنم برای اینکه مشتاق باشید عرض میکنم ما در ادامه برنامه امروز در خدمت امیر خلبان براتپور لیدر حمله به الولید و امیر خلبان منصور کاظمیان که در کابین پشت امیر سرفراز شهید دوران بودن در اون حمله معروف به بغداد هم خواهیم بود. خاطرات این سرفرازان رو خواهیم شنید. با دستان شما به استقبال امیر مهنیا میرون. تشویق بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اسم رب شهدا و صدیقین. در ابتدا خواهشم اینه برای همبستگی با جهان اسلام و اعلام براءت اون از استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی به پاسداشت حرمت رسول گرامی اکرم یک صلوات بلند مهمون کنید. خود بود سلام من با توجه به این که موضوع صحبتم نقش نیروی هوایی در دفاع مقدس هست و خیلی استفاده کردم از سخنرانی قبل، دیگه به حواشی نمی پردازم. 30 دقیقه به من وقت دادن، 2 تا 10 دقیقه به دو خلبان دیگه مون، ولی فکر کنم که باید یه خورده ما فشرده کنیم چون خسته شده احتمالا. اگر خسته نیستید یه صلوات دیگه بفرستید. ما یه روب از مسئول سارا انشالله وقت اضافه میگیریم که یه خورده بیشتر بشه زمان. من خدمتون عرض کنم که تو پرانتز اول 2-3 تا مطلب رو عنوان کنم. جنگ ما و دفاع ما در طول سالهای دفاع مقدس یک پدیده‌ای بود عمومی که تمام ملت ایران شاید به جز خیلی اندک که نمیشه دیگه اونا رو به حساب آورد در این جنگ مؤثر بودن. لذا تمام نیروها نظامی، انتظامی، بسیجی، سپاهی و حتی نیروهای پشت صحنه، حتی اون خانم سالخورده‌ای که یک شیشه مربا رو در مثلا سیستان و بلوچستان آماده می‌کرد و می‌فرستاد به جبهه‌های ما، در این دفاع نقش داشت. دیگه چه برسه به سربازی که تو پایگاه مثلا حتی فضای سبز رو برای خوشنودی اون حال هوای رزمنده ها آماده میکرد. پس این یک. دو، نیروی هوایی ما نمیگیم 8 سال، چون از همونجور که شنیدید از استاد طالب ما در جنگ پیش از جنگ یک چیزی نزدیک 1 سال قبل داشتیم با عراقی ها میجنگیدیم. در طول سالهای جنگ که مستقیما با عراق درگیر بودیم 37 شهید تقدیم انقلاب کردیم. 16 شهید ما خلبان هستند در این راستا. 3 شهید بزرگوار ما متعلق به همین امروز هستند. شاید همین ساعت‌ها، 1 ساعت این منور. اولین پاسخی که به دشمن داده شد در جنگ رسمی ما تقریبا 2.5 ساعت بعد از حمله عراق بود که 2 دسته 4 فروندی از پایگاه شاهرخی همدان که با نام شهید نوشه دیگه مزین شده بود و 1 دسته پروازی 4 فروندی برای پایگاه شعیبیه از بوشهر امروز صورت گرفت. خلبان ما فیروز شیخ حسنی در پایگاه دسپول ترکش قم خورد، به شهادت رسید. اولین خلبان جنگ در واقع رسمی ما بود. و 2 خلبان ما شهید محمد صالحی و خالد حیدری خلبانهایی بودن که در عملیات برون مرزی برای حمله به کوت بغداد به شهادت رسیدن. یادشون رو گرامی می‌داریم. اما اگر ما بخواهیم به نیروی هوایی بپردازیم و بعد بیاییم به جنگ، یه مروری باید بکنیم شاید سالها بعد، شاید از همون زمانی که اروندرود، نام اروندرود رو روش گرفت و تثبیت شد، سال 1348 اردیبهشت ماه، که با گذر یک رزمناو نیروی دریایی و هدایت ناخدا رمزی، پوشش قوی نیروی هوایی 12 فروند روی این ناو از انواع ارمای مدرن و آماده باشن از تمام پایگاه‌های ما، باعث شد عراق از حرکت که اون سال میکرد عقب نشینی کنه و نام اروندرود روی اروندرود بماند. حالا بعضی معتقدن که نام ها خیلی مهم نیست، ولی برای ما نظامی ها خیلی مهم است که چه نامی روی بخش های سرزمینمون هست و چگونه باید بماند. خب یک موضوع دیگه این که اشاره شد در دو سخنرانی قبل که نیروهایی که در جلوی صدامی ها ایستادگی کردند خیلی محدود بودند و کمرنگ، بیشتر غیر نظامی. من اینجا هم باید حق مطلب رو ادا کنم. ببینید ارتش ما در یک شرایطی قرار گرفته بود، ارتش که توی منطقه حرف اول رو میزد، خودی و ناخودی اشاره میکردن که این ارتش باید منحل بشود. بسیاری از فرماندهان ارشد، عمرا که مغز متفکر این ارتش بودن، از سیستم جدا شدند. حتی رده دوم سرهنگ تمام ها هم در مزان اتهام قرار گرفتن، بخش اعظمشون جدا شدن. عده خودشون با این اوضاع جدید نتونستن سازگاری ایجاد کنن و رفتن. ارتشی که مانده بود ارتشی بود که از درون داشت داغون میشد، بیرون هم داشت روش فشار می آورد. حالا تو این حوزه نیروی هوایی با صدماتی که دیده بود ایستاد، از جنگ کردستان، از همون محاصره شهید بزرگوار چمران در پاوه که به عنوان شاید اعجازهای جنگ ما هست، خلبانهای رده پایین، فرماندهان پایگاهی که باید سرلشکر می شدن سرهنگ دوم شده بودن، یعنی 4 درجه تجربه نداشتن، پایین تر بودن، خلبانهامون همینجور. تو این حول و هوا اینها بلند میشن، میان بمباران شرمانه رو برای اولین بار روز پاوه انجام میدن که شهید چمران محاصره شکسته بشه. 32 سورتی پرواز اینجا ما داریم، 32 سورتی پرواز روی محاصره شهید بزرگوار صیاد شیرازی داریم تا او از محاصره در گردنه خان و دخان نجات پیدا میکنه. اینها ماجراهای نیروی هوایی است تا میاد به شرایط جنگی ما. اولین خلبان شهید ما غلام حسن باستانی 4 تیر ماه 1359 به شهادت میرسه، یعنی از جنگ رسمی خیلی عقب‌تر. اینجا تندیسی از شهید بزرگوار لشکری رو داریم، سید الاسرای ایران، شهید لشکری روز 27 شهریور ماه صبح ساعت 8 هواپیماش رو میزنن به اسارت دشمن در میاد. عصر همین روز در مناطقی که اینا برای گشت رزمی دارن میرن، یعنی میرن دشمن رو پیدا میکنن و اونجا بمباران میکنن، شهید محمد زار نعمتی مازده میشه. و این 16 خلبان شهید پیش از جنگ گواه اینه که ما در جنگ حضور داشتیم، شرکت فعال داشتیم، اما خب باوری در بین مسئولان نبود که عراق با اون سابقه قبلی جرأت حمله دوباره رو به ما داشته باشه، اونم در اون وسعت. گرچه اینها تمام گزارش میشد، آقای سید عبدالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت که سمت فرماندهی کل قوا رو هم داشت، به یکایک پایگاه‌های ما آمد، حضور پیدا کرد، در تمام پایگاه ما بهشون حضوراً اعلام کردیم که عراق آماده یک لشکرکشی بزرگ است. بهشون باورش نمیشد، برای میگفت امکان نداره، این در همون هولوش مرز بیشتر درگیری ها نمیماند. اما به هر حال بگذاریم. پس روز 31 شهریور اولین پاسخ و پاسخ کوبنده در اصل نیروی هوایی داده شد. صبح 1 مهر ما شنیدید خیلی 140 فروند هواپیما صبح، 8 فروند بعد از ظهر، 148 فروند پا پایگاه های ایران رو در داخل خاک ایران و نقاط حساسش رو بمباران کردن که برای این موضوع 314 فروند هوا بلند شد، 334 فروند هواپیما بلند شده بود که این 143 فقط بمباران بکنن، تعدادی هم عکاسی هوایی رو برای پیش از حمله و بعد از حمله انجام دادن. این یکی از عملیات های بزرگ نیروی هوایی است، به نام شده، به یاد مانده، به دلیل اینکه شاید دشمن و شاید خود کشور حامی ما امریکا که اون موقع دیگه از ایران رفته بود تمام کارشناسا و مستشاراش باورشون نمیشد ما بتونیم 14 فروند برای بمباران بفرستیم. دفاع هوایی ما با هوای F-14 اینا فکر نمیکردن حتی یک فروند ما بتونیم بلند کنیم، چون خودشون میدونستن چی گذاشتن و چه آموزش هایی رو دادن. اما این باعث شد که اونها شوکه بشن. البته ما رکورد 153 فروند بمباران در یک روز ما هم تجربه کردیم نیروی هوایی ما. و این نیروی هوایی ادامه داد، 5 مأموریت در این نیروی هوایی تعریف شده بود، ما بالای 25 نوع مأموریت که خیلی هاش اصلا در اون برنامه های ما قبلا نه گفته شده بود نه تعریف شده بود شرکت کردیم. تندیس دیگری رو اینجا داریم از شهید بزرگوارمون دوران. اخیرا اجلاس عدم تعهد در تهران برگزار شد. این اجلاس سال 61 قرار بود در بغداد انجام شد. ما مقامات رده بالامون باید تو این اجلاس شرکت میکردن. خب ببینید اگر ما تو اون اجلاس حضور پیدا میکردیم و طبق عرفی که در جهان هست صد و خورده کشور فرانش اونجا میامدن چای صدام رو میخوردن، حتما بر علیه ما قطعنامه میدادن، حتما ما رو محکوم میکرد و حتما فشارهایی که اون زمان بر ما بود و نزدیک به 40 کشور عملا داشتن با ما میجنگیدن در ابعاد مختلف این شدت پیدا میکرد. تمام دستگاه دیپلماسی ما وقتی فعال میشه و میاد در سطح دنیا کار میکنه به نتیجه نمیرسه، دست به دامن نیروی هوایی میشه. نیروی هوایی صدام گفته یک پرنده یک کبوتر نمیتونه از رینگ پدافندی من بگذره، همه نوع موشک اونجا گذاشتن، همه نوع ضد هوایی دارن، ولی ما میخوایم شما وارد این خط پدافندی بشید، برید داخل بغداد و پالایشگاه رو بمباران کنید که دیگه هیچ کس نتونه انکار کنه. سه فروند هواپا در نظر گرفته میشه. لیدر پرواز اون روز به دلیلی که هواپاش اشکال میاره میره کنار، دوران لیدر رو میگیره، کابینه قبلش امیر آزاده سرتیپمون منصور کاظمیان حضور دارن، انشالله که خاطره اون روز رو براتون تعریف میکنن. اینا وارد اون رنگ میشن. خدا رحمت کنه یکی از خلبانهای اون محمود اسکندری که در تصادف ایشون به شهادت، یکی از قهرمانای به نام این روایی بود، با کابین عقبش عرضم حضورتون جناب ناصر باقری، اینها هم موفق میشن بمباران انجام بدن، سالم برگردن. این هفته اولمون دوچار سانه میشه، توضیح میدن. عملیات بزرگی نظیر عملیات حمله هوایی به الولید شوکه کرد دنیا رو. یعنی امروز این الولید که ما میگیم نه تنها افتخار نیروی هوایی ماست، نه تنها ارتش ما به اون میواله، نه تنها هر کدوم از آحاد ملت ما وقتی این رو میخونن دوچار یک حالت شعف و شادی میشن از این عملیات. من چون خودم وابسته ایران در ژاپن بودم، با تمام این سران کشورها، سران نظامیشون که با ما بودن وقتی صحبت میکردیم میگفتن نیروی هوایی ها مخصوصا خلبانهاشون میگفتن عجب کاری نیروی هوایی کردن ها، ما نیروی هوایی ها این کار رو هم میتونیم بکنیم. یعنی اونا هم به خودشون میبالیدن، افتخار میکردن که یک کار بزرگی که هرگز تو طرح انجام شدنی نبود از دید اون روز با یک نقشه کشی عالی این کار عملی میشه و هواپیماهای ما سه برابر برد خودشون رو میرن. انشالله امیر برادپور یک چند دقیقه این عملیات رو براتون توضیح میدن. خب کتاب ها هم در بیرون از سالن برای شما عزیزان گذاشته شده، انشالله مطالعه میکنید شرح کامل عملیات رو. و با توجه این که وقت کم هست، من فقط یک اشاره هم بکنم به اینکه حضور نیروی هوایی در تمام عملیات های ریز و درشت جبهه برای هر قشری از نیروهای سطحی، دریایی، هوایی، سپاهی، بسیجی، همیشه و همیشه بدون استثناء فعال بوده، روزی رو نداریم ما در تاریخ سالهای دفاع مقدسمون که از نظر ما نیروی هوایی ها به 16 سال میرسه. چرا که جهت اطلاع شما عزیزان، ما آخرین اسیر خلبانمون در سال 71 به اسارت در میاد در خاک عراق و 75 آزاد میشه با لشکری، دو خلبانمون. البته در ادامه عملیات مرصاد، برای که حالا ذهنتون یه موقع نره که چی بوده، عملیات مرصاد وقتی سرکوب میشه با حضور مقتدرانه نیروهای ما که نیروی هوایی در اون نقش بسزایی داره، باز اولین بمباران‌ها توسط نیروی هوایی از دو پایگاه همدان و پایگاه دسپور صورت میگیره و پشت بند اون هوا نیروز میاد، هواپیماهای ترابری نیروی هوایی یک کار باز شگفتی رو میکنن. بعضی از سران ارتش خودمون از این موضوع بیخبر بودن، بعضی از سران سپاه ما بیخبر بودن و ما وقتی این رو اعلام کردیم اونا هم گفتن که ما تا حالا مونده بودیم چه اتفاقی افتاده. 6000 نفر رو با هواپیمای ترابری کمتر از 24 ساعت از اهواز، امیدیه، دسپول میارن در فرودگاه کرمانشاه پیاده میکنن. یک کار بزرگ، هواپیمایی که تقریبا میگیم 400 نفر حالا ظرفیتش هست، بالای 1400-500 نیرو رو با وسایلش برمی‌داره میاره. کار غیر منطقی، غیر قانونی، اما معجزه آسا که اینها نجات میده واقعا کشور رو از اون دردسرا. این اتفاقا برای ما نیروی هوایی عادی شده بود، ولی شاید مثلا برای بخشایی از کشور چون ناشناخته بود امروز یه ذره جا داره که صحبت بشه. حضور نیروی هوایی در جبهه‌های نبرد، یک به صورت ملموس، دو غیر ملموس. اونجایی که ما میرفتیم بمباران میکردیم، نیروی خودی میدید، میگفت الحمدلله نیروی هوایی هست. ولی وقتی که نیروی هوایی ما در مثلا اهواز F-14 ما پترول میکرد و تا عمق خاک عراق 156 مایل داخل عمق خاک عراق رو این تو رادار داشت و اگر هواپیمایی از اون باند بلند میشد خلبان ما مطلع بود، میتونست باش برخورد کنه و اونها چون میدونستن F-14 و سایر هواپیمای ما بالاست نمی آمدن، راهپیمایی های بزرگ، پوشش نماز جمعه، پوشش رزمنده و و و اینا همه انجام شد، در حالی که اون رزمنده اصلا حضور اون هواپیما رو حس نمی کرد و نمی دونست الان چرا بمباران نمیشه. یا وقتی امیر براتور اسطه ارتش ما رهبری اون عملیات رو انجام میده، به حد اقل ترین آمار 48 فروند از بهترین هواپیمای دشمن اونجا صدمه میبینه و نابود میشه، این 48 فروند میتونن روزی 3 سورتی، 2.5 تا 3 سورتی پرواز کنن، یعنی 100 و مثلا 30-40 بار پرواز کنن. حداقل اینکه 48 بار میتونن بیان جبهه ما رو بمباران کنن، ولی وقتی دیگه نیستن، دیگه نیستن که بمباران کنن. شاید رزمنده ما حس نکنه چرا، شاید وقتی استراتژی میشه نیروی هوایی تمام منابع نفت عراق رو بزنه و صدام مجبور میشه از کویت و اردن سوخت وارد کنه برای جبهه نبردش و عقب نشینی میکنه به علت کمبود سوخت، نمیتونه اون تانک زرهی خودش رو، اون نفردارش رو ببره. اینا در عملیات بزرگ ما زیاد داریم ازشون، اینها رو کسی شاید متوجه نشه. به هر حال من تشکر میکنم چون وقت کوتاست، انشاءالله در جلسات دیگری بتونیم ابعاد رو باز کنیم. کتاب ستاره های نبرد هوایی باز بیرون در اختیارتون هست، خاطره 50 خلبان ما و زندگی نامشون در این کتاب است، خیلی خوب میتونید شما حالا موارد مختلف اونجا ببینید. کتابی رو داریم با عنوان در چنگال عقاب، یکی از آخرین شاهکارهای نیروی هوایی در دستگیری ریگی هستش که اگر این اتفاق نمی افتاد نیروی هوایی نمیتونست در دل سیاه شب این خائن بالفطره و جانی رو بیاره و بنشونه، تمام عملیات های پشت سر اون از بین رفته بود. تشکر میکنم، امیدوارم که همواره سعادتمند و سلامت باشید. تشکر.